أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که صاحب عروه فرمود کسی که قادر بر ایستادن در نماز نیست، نماز نشسته بخونه، و اگر قادر بر نماز نشسته نیست، نماز به پهلوی راست بخونه. اگر نماز به پهلوی راست نمیتونه بخونه، به پهلوی چپ بخونه. اینم نمیتونه مستلقیان نماز بخونه. یک مطلبی رو مناسب است عرض کنم راجع به نماز نشسته، که فرقی نیست در نماز نشسته بین انواع نشستن، انواع جلوس، متربعن، مسنیان، فرق نمی کنه. چهار زانو بنشیند، دو زانو بنشیند. در روایات داریم، در روایت عمران بن عیان داریم، کان ابی از ان احدهما علیهما السلام قال کان ابی اذا صلا جالسا تربع فاذا رکع صنا رجلی. یا در روایت معاویه بن میسره که به نظر ما ثقه است، از مشایخ ابن ابی عمر هست، داره سأل ابو عبدالله علیه السلام قال ایصلی الرجل وهو جالس متربع و مبسوط الرجلین؟ قال لا بأس بذاری. متربع نماز بخواند یا با پای دراز؟ عذرخواهی هم میکنه از حضار، میگه دیگه بیشتر از این ببخشید پام دراز نمیشه، و شروع میکنه نماز خوندن، اشکال نداره. فقال لا بأس بذاری. خب راجع به کسی که نماز نشسته میخونه یا نماز ایستاده میخونه، فرمودن که اگر امکان رکوع و سجود واجد شرایط براش فراهم نیست، به مقدار امکان انحنا بکنه به رکوع و سجود، که ما عرض کردیم اگر عرفن صدق رکوع نکند وجهی ندارد بگیم انحناء به رکوع لازم است. اگر عرفن صدق انحناء صدق سجود نکند بر انحناء برای سجود، چه لزومی دارد انحناء برای سجود؟ عاجز است از سجود عرفی، وظیفش ایماء السجود است. نقل کردن که آقای زنجانی فرمودن که اینهایی که روی صندلی که میز جلوشون هست و خم میشن روی میز، سر میگذارن روی مهر روی میز، عرفن سجده بر اینها صادقه. ما برامون این مطلب واضح نیست، یعنی عرف به این حالت نمیگه سجده الا مسامحتن، در حال سجده خوابش برد، عرف به این نمیگه در حال سجده سرش را روی میز گذاشت خوابش برد. سجده متفاوتی، یعنی به زمین افتادن. سجده ظاهرش اینه، یعنی به زمین افتادن. این که روی صندلی می نشیند و یک مقدار خم می شود، پیشانیش را می گذارد روی میز جلویش، این عرفاً به نظر ما صدق سجود نمی کنه.
به زمین افتادن کلی
کسی که عاجز هم هست از سجود متعارف بگن سجده ظاهر سجده یعنی سجده علال عرض حاضر سجده. ما به نظرمون همونطور که آی خویی فرمودن، آی سیستانی فرمودن، آی تبریزی فرمودن، این سجود نیست، ولی زن وظیفه این شخص ایما اهل از سجوده. حالا آی سیستانی لطف کردن در حق این شخص گفتن همین کاری هم که میکنی ما به عنوان ایما اهل از سجود ازت قبول میکنیم. حالا اینم باید بحث بشه، این آقا نیت سجده کرده نه نیت ایماء الاسجود. اگر بگیم عنوان ایماء الاسجود عنوان قصدی است که ظاهر کلام محقق همدانی هست و بعض تعابیر محقق نائینی، خب این آقا قصد ما لم یقع و وقع منه ما لم یقصد، این قصد سجود داشت، سجود واقع نشد. ایماء الاسجود هم را که او قصد نکرد انجام بدهد. مگر بگوییم قصد اجمالی ولو از باب خطای در تطبیق از این شخص صادر شده که این بعید نیست، ولو نیاز هست که این مطالب بحث بشه. راجع به روایت ابراهیم کرخی که گفتیم شاید مشهور به این استدلال کردن، گفتن ولو سجود عرفی صد نمی کند، بالاخره هر مقدار که می توانید منحنی بشوید به سجود این لازم است، غیر از قاعده میسور که ما قبول نداریم، شاید به روایت ابراهیم کرخی استدلال کردن، دیدیم بله تو کلمات علامه هست استدلال به این روایت. روایت این بود که ابراهیم کرخی که عرض کردم سندش به نظر ما تمام هست، چون ابراهیم کرخی از مشایخ ابن ابی عمیره و سند صدوق به ابراهیم ابن کرخی ابی زیاد کرخی معتبر هست، از مواردی است که در متن فقیه داره و رویه عن ابراهیم ابن ابی زیاد کرخی، ولی ما قبلا گفتیم فرقی نمی کند، مشیخه صدوق اسنادش هم شامله مواردی می شود که صدوق در متن فقیه بگوید قال ابراهیم الکرخی، یا بگوید رویه عن ابراهیم الکرخی، هم عرفن ماکانه عن ابراهیم الکرخی صادق است، فقط رویتو عن ابی تا آخر، و هم اون شاهدی که مطرح شد که مشیخه فقیه بر اساس ترتیب روایات فقیه ذکر شده و الا ترتیب بر اساس ترتیب حروف اول اسم نیست، یک مشیخه مشوشی هست، تشویشش جز با این مطلب که صدوق متن فقیه رو گذاشته جلوش از اول و بر اساس رجال مت که به ترتیب آورده است مشیخه را تنظیم کرده، و در برخی از موارد اگر بخوایم بگیم این ترتیب رعایت شده، باید اون مشیخه صدوق در آخر فقیه شامل و ما رویه ان فلان بشه، چون اگر این رویه ان فلانو بگیم مشمول اون مشیخه نیست، پس چرا این دو در ترتیب آورد؟ بعد اون رو حذف میکرد نفر بعدی را در ترتیب می آورد. این مطلبی است که خب آی سیستانی هم در بحث قاعده ید ملتفت بودن و مطرح کردن، هم آیه آسد جواد آزاده آیه زنجانی این مطلب رو ملتفت شدن و مطلب درستی هم هست. عرض شود خدمتتون که پس سند روایت خوبه، متن روایت: رجل شیخ لا یستطیع القیام الی الخلاء ولا یمکنه الرکوع و السجود قال لیؤمی برأسه ایماء و ان کان له من یرفع الخمرة فلیسجد فان لم یمکنه ذلک فلیؤمی برأسه نحو القبلة ایماء. گفته میشه که خب فرض کرد که پیرمردیست تمکن از رکوع و سجود ندارد، باز در روایت فرمود ان کان له من یرفع الخمرت فلیسجد. خب میشود سجود مسامحی و مجازی، یعنی ان کان له من یرفع الخمره انحناء پیدا کند، اگر کسی می آید مهر را بالا می آورد انحناء پیدا کند به سمت مهر. که ما دیروز وفاقا با آی خویی و آی سیستانی گفتیم به قرینه فلیسجد میگیم این سجود عرفی مد نظرش هست و لا یمکنه رکوع و سجود مخصوص رکوع و سجود متعارف واجد شرایط شرعی است، این مثل بقیه نمیتونه سجده بکنه که سرشو بذاره رو زمین، چون از چهار انگشت نباید موضع سجده مرتفع باشه از موضع مکان، از موضعی که این مصلی هست، ولی این آقا نمیتونه، پیره نمیتونه این مقدار خم بشه. خب روایت میگه که حالا اگر میتونه سجده عرفی بکنه ولو به اینکه کسی مهر را بالا بیاورد، ولو فاصله با زمین دارد، اما به قدری نیست که سجود عرفی سر نکند این کار را بکنه. ولیکن این روایت متعین نیست در این معنا، بلکه ممکن است مقصود این باشه که همون ایماء، همون ایماء که می کند، اگر کسی هست که مهر را بالا بیاورد، این شخص در حال ایماء پیشانی بر مهر هم بگذارد ولو سجود عرفی صدق نمی کند. این هم محتمل هست، ولیکن بحث در این است که اگر کسی نیست که مهر را بالا بیاورد، اگر بنا باشد انحناء به قدر امکان واجب باشد مثل اون چه که صاحب عرفه گفته است، باز باید حضرت به طور مطلق می فرمود که ان تمکن من الانحناء الى السجود فلیفعل، چه کسی باشد رفع خمره بکرد چه نباشد. صاحب عرفه گفت که، صاحب عرفه نگفت که انحناء برای سجود به قدر امکان واجب است به شرط اینکه کسی باشد که مهر را بردارد روی دستش تا او منحنی بشود روی مهر، صاحب عرفه که همچون شرطی نکرد. و این کان له من یرفع الخمره فلیسجد.
نداره یه سک با هم بذاره.
خب اگر نه کسی نیست، خودش هم نمیتواند، با صاحب عرفه گفت که منحنی بشود به قدر امکان لسجود.
فرق بین صرف انحناء و این که ولیسجد روایت ظاهرش نیست، یعنی پیشانی رو بر مایسته و سجود بگذاره.
ما هم همین رو عرض میکنیم، میگیم این پس نمیتواند دلیل فرمایش صاحب عرفه باشد. این یا به این معناست که سجود عرفی حفظ شده است، همونطور که آقای خویی و آقای سیستانی معنا می کنند، اون تا واجد شرایط شرعی نیست این سجود، این مقدم است بر ایمان. فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكْ فَلْيُؤْمِ بِرَأْسِهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ ایمان. و یا بگیم نه، در همین حال ایمان اگر ممکن است کسی مهر را بالا بیاورد ولو سجود عرفی سر نمی کند، این سجود مسامحی کند بر این مهر. که روایات دیگر گفت احب و الیه، که به اون قرینه حالا بعدن بحث میکنیم که این هم میشه بر استحباب.
متعارف از کمک دیگران همین نیست که سجود عرفی نباشه، به الله اگه یه مقدار از زمین فاصله داره معمولا امکان داره که سنگی چوبی چیزی بذاره رو همون سجده کنه.
حالا
از کمک دیگران اتفاقا همین است که سجود عرفی نمیتونه بره.
نه اینطور نیست که همه جا ممکن باشه که خودش از پس این کارها بر بیاد.
حالا
مرحوم آقای خویی فرمودن که ما راجع به اصل ایما برای کسی که عاجز است از سجود و رکوع عرفی، برای اصل ایما دلیل مطلق داریم. چه در مورد کسی که نماز نشسته میخونه، چه در مورد کسی که نماز به پهلو میخونه، چه در مورد کسی که نماز میخونه مستلقیان کمرش رو به زمینه، راجع به همه اینا بر اصل ایما ما دلیل داریم. اما این که اول نوبت به ایماء به رأسه، اگه نشد نوبت میرسه به ایماء به تغمیز العینین که چشمانش را ببندد به عنوان ایماء الرکوع و ایماء السجود، در جایی که ایماء به رأس نمیتواند بکند، اصلا گردنش شکسته است نمیتواند سرش را تکان بدهد. ایشان فرمودند که راجع به این که اگر ایماء به رأس ممکن نشد نوبت میرسه به ایماء به تغمیز العینین، ما حدیث معتبری نداریم. پس چرا عاجز از ایماء به رأس واجب است تغمیز العینین بکند؟ ایشان فرمودند برای اینکه ما یک اطلاقی داریم که ایما واجب است برای عاجز از جلوس. یک دلیل دیگر میگوید ایما ابرس واجب است، این مشروط به قدرته. قطعا اگر عاجز باشد از ایما ابرس، ایما ابرس واجب نیست. وقتی واجب نشد اطلاق دلیل وجوب ایما میگوید ایماء به رأس مقدور نیست برای شما و واجب نیست. اصل ایما چرا واجب نباشد؟ چه بکنیم؟ ایما بکنید به تغمیز العینین. آقای سیستانی هم این مطلب رو به عنوان وجه دوم برای ترتیب بین ایماء به رأس و ایما به تغمیز العینین قبول کرده. وجه اولش رو دیروز نقل کردیم که فرمود اصلا نیاز به دلیل خاص نداریم، اطلاق امر به ایما مصداق عرفیش درش ترتیب هست، شبیه قیام که قادر بر قیام کامل مصداق قیامش قیام کامله، اما پیرمرد قد خمیده مصداق قیام او همین قیام راکعنه. مفهوم قیام میتواند مصداق تشکیکی داشته باشد، برای عاجز از قیام منتسبن مثل پیرمرد قد خمیده همین قیام راکعن مصداق قیام است. اینجا هم همینطور، شخصی که میتواند سرش را تکان بدهد با سر اشاره کند به رکوع و سجود، ایما او به همین است که با سر اشاره کند. نمیتواند ایماء او به این است که با چشمانش اشاره کند. خب این یک وجهی بود که ما نپذیرفتیم، اما این وجه دوم فنی است. ایماء امر مطلق دارد، ایماء به رأس در فرضی که مقدور نباشد قطعا ساقط است، ولی دلیل نمی شود که امر مطلق به ایماء ساقط بشه برای این کسی که عاجز است از ایماء به رأس. طبعا متعین میشه در تغمیز العینه. چون کسی که قادر است بر ایماء به سر دلیل میگه یومی به رأسه.
دلیل مطلق هم داشتیم دیگه، مثبت این همیشه این افضل
وحدت حکم است. ایما واجب است، ایما به رأس واجب است، انحلالی که نیست، وحدت حکم است. مثل اعتق رغبتن اعتق رغبتن مؤمنتن، یک وجوب است. رفته رو یک متعلقی که بله نه در اعتق رغبتن اعتق رغبتن مؤمنتن، اگر کسی عاجز بود از اعتق رغبه مؤمنه، دلیل نداریم که اعتق رغبت لا یسقط به حالن، دلیل نداریم. الصلات و ثلاثه و اصلا، سلسون رکوع، سلسون سجود، سلسون طهور. نماز بی سجود که نداریم. اونی که مسترید شما به ترک آن، مسترید به ترک ایماء برس، مستر به ترک ایماء که نیستید. اطلاق دلیل یومی شامل شما می شود و مؤیدش هم روایات مرسله است، مثل مرسله صدوق که تغمیز به این را مطرح کرد، ولیکن روایت مرسله است. وجه صناعی و فنیش همینه به نظر آقای خویی و آقای سیستانی. حالا بله
تغمیز مصداق عرفی ایماه،
اگه قصد بکند کسی در حالا در نماز که با بستن چشمش میخواهد رکوع برود، چرا نمیگن اومعه الان رکوع؟ اصلا شما با بستن و باز کردن چشمانتان چه بسا به فرزندتان میگویید که فلان کار رو بکن. قبلش به اون میگید که هر وقت پلکم رو روی هم گذاشتم یعنی نهار بیار، اشکال نداره. حالا اون رو عرض میکنم. قطعا نماز ساقط نمیشود.
چرا قطع داری؟
با عجز از ایماء به رأس. عرض شد خدمتتون که حالا اجازه بدید، ما هنوز چیزی نگفتیم فعلا. بیان آقای خویی اینه، قطع داریم نماز ساقط نمی شود. لا تدعوا الصلاة بحال فإنها عماد دينكم. ایشون استدلال کردن دیگه، حالا اجازه بدید. بله بله
تعمیز متعینه.
بله
تعمیز متعینه تو فرض عجزت ایمان برست. چرا تعمیز متعینه؟
حالا عرض میکنم، عجله نکنید، عرض میکنم. ما برای بررسی فرمایش آی خویی، خب اون روایاتی که راجع به ایما هست و روایاتی که راجع به ایما رأس هست، اینها رو بررسی کنیم. راجع به اصل ایما، خب آقای خویی فرمودن که دلیل مطلق داریم در نماز نشسته، میتونیم به اطلاق صحیح علوی تبسک کنیم. المریض اذا لم یستطع القیام و سجود قال یومی به رأسه ایماء و ان یزع جبهته علی الارض احب الیه. این که حالا داره یومی به رأسه، به هر حال وجوب ایماء رو فهمید. ولو این در مورد ایماء به رأس است به جای سجود، ولی قطعا فرقی ندارد رکوع با سجود، برای رکوع هم ایمان می کنن. عرض کردم، خودم عرض کردم این در مورد ایماء برأس است، اما نسبت به ایماء برای کسی که نماز به پهلو میخواند، خود موثقه عمار، اما ان یوجه فیومی ایماء، این که دیگر مطلق است دیگر، نگم ایماء ان برأسه. در ادامه هم فرمود فإن لم یقدر ان ینام علی جنبه الایمن فکیف ما قدر فانه له جائز ولیستقبل به وجه القبله ثم یومی به صلات ایماء. این روایت اطلاقش مستلقی رو هم میگیره، چون فکیف ما قدر یک فرضش استجاء بر جانب ایمن است، یک فرضش استجاء بر جانب ایسر است، یک فرضش که عاجز است از استجاء فرض استلقاء است. ثم یومی به صلات ایمان شامل آن میشه. علاوه بر این که راجب مستلقی روایت مطلقه ایما هم داریم، موثقه سمائه وسائل جلد 5 صفحه 482، سأل تو عن الرجل یکون فی عینیه الماء فیستلقی علی ظهره الایام الکثیره فیمتنع من الصلاة الا ایماء و هو علی حاله فقال علیه السلام لا بأس بذلک. اینم مطلق است، فیمتنع من الصلاة الا ایماء دیگه، پس ایشان میگه ایما، ایشان دنبال این است که ایما مختص فرض خاصی نیست، مستلقی را هم شامل می شود، مستجع را هم شامل می شود، جالس را هم شامل می شود. اشکالی که می کند مقصودش این است که صاحب حدائق طبق نقل آی خویی فرموده اصلا مستلقی نصوص ایماء ندارد، نصوص ایماء مختص مستجع است. ایشان میخواد به صاحب حدائق اشکال کنه، میگه ببینید موثقه عمار که اطلاقش مستلقی رو گرفت، ثم یومی ایما، موثقه سماعه که در خصوص مستلقی بود میگفت ایما، پس چطور میگویید که نصوص ایما شامل مستجع نمی شود؟ خب موثقه صاحب حدایا میگه نصوص ایما شامل مستلقی نمی شود، مختص مستجع است یا جالس، شامل مستلقی نمی شود. از اون طرف مستلقی هم روایت مرسله صدوق میگه تغمیز العینین بکنه و تغمیز العینین فقط در مستلقی آمده، در مستجع نیامده. بله، صدوق در فقیه میگه الا ایماءن، شیخ در خلاف میگه الا ایماءن، وافی هم از تهذیب نقل میکنه الا ایماءن. تو این نسخه ای که از تهذیب هست به جای الا ایماءن داره الایام، که قطعا غلطه، اصلا معنا نداره الایام، این الا ایماءن هست. خب نتیجه فرمایش های خون شد که اولا نصوص ایما اختصاص به قسم خاصی از مسلین نداره، هم جالس رو میگیره هم مستجع رو میگیره هم مستلقی را، خلافاً لصاحب الحدائق که گفت که نصوص ایما شامل مستلقی نمیشود. و از اون طرف آقای خویی فرمودن که حالا اگر کسی عاجز شد از ایماء برأس، اون دلیلی که مقید کرد ایماء را به ایماء برأس مشروط به قدرت هست. وقتی عاجز شد شخص از ایماء برأس، مطلقات، اون مطلقاتی که نداشت ایماء برأس، میگه اصل ایماء لازم است و می متعین میشه در تغمیز العینین. این فرمایش آقای خویی به نظر ما ایرادهایی داره. ایراد اول اینه که ایشان به صاحب حدائق که اشکال گرفته، ظاهرا صاحب حدائق نمیخواد بگه نصوص ایماء شامل مستلقی نمیشه، میگه نصوص ایماء به رأس شامل مستلقی نمیشه. تعبیرشون اینه، مورد الایماء به رأس فی الروایات الاستجاء، حدائق جلد 8 صفحه 80، و مورد و تغمیز العینین الاستلقاء، و الاصحاب قد رتبوا بینهما فی کل من الموضعین. ولی فقها آمدن گفتن چه در استلقاء چه در استجاء حق تقدم با ایماء به رأس است، اگر نشد تغمیز العینین. والوقوف على ظاهر الاخبار اولا الا ما عدم امکان الایماء بالراس من المستجع، ولذا اولا این است که طبق همین نصوص عمل کنیم، مستجع ایماء بالراس بکند، مستلقی تغمیز العینین بکند، مگر مستجع نتواند ایماء به رأس بکند، فانه لا مندوحة عن الانتقال الى الایماء بالعینین. فرمایش صاحب حدائق اینه، صاحب حدائق میگه ایماء به رأس در مورد مستلقی نیامده است، تغمیز العینین هم در مورد مستجع نیامده است. این فرمایششون ایراد نداره، فرمایش متینیه. ایماء به رأس در مورد مستلقی نیومده که، این روایتی که آقای خوی خوندن موثق عمار توش ایماء به رأس نبود، تو روایت موثق سماعی ایماء به رأس نبود راجع مستلقی. این یک اشکال با آقای خوی که فرمایش صاحب حدائق رو به نظر ما دقیق نقل نکردم، و فرمایش صاحب حدائق این مقدارش متینه که ایماء به رأس ما در مورد مستلقی نداریم. مطلب دوم که به آقای خویی میشه اشکال کرد، بله راجع به مستلقی روایات تغمیز العینین ضعیف هست. حالا بس در این مطلب ما نداریم، اینو میرسیم. اما نداشت ایماء به رأس. حالا اجازه بدید، در مورد مستلقی داریم تغمیز العینین، اون روایاتی که میگه ایما، کی میگه ایما به رأسه؟ موثقه سماعه رو میگید دیگه، میگه موثق. بحث در این که در مورد مستلقی روایت میگه تغمیز العینین، درسته؟ ایما به رأس، در وجوب ایما به رأس رو در مستلقی از کجا اثبات میکنید؟ وجوب ایماء به رأس مقدماً بر تغمیز العینین از کجا اثبات میکنید در حق مستلقی؟ موثقه عمار مطلقه، میگه یومی. خب نگفته به چه نه، مگر گفت که حتما باید ایماء به رأس باشد. ایماء یعنی اشاره، یشیر الی رکوع و سجود اشارتا، نگفت که ایماء برأس. صاحب هدایم میگه راجع به مستلقی نگفتن ایماء برأس واجب است، گفتن ایماء بکنن. خب تقمیز الینین ایماء است. اگر صاحب ادا اجزاء ایماء برأس را که بدون تقمیز العینین باشد انکار کند در مستلقی، حق دارد. چرا؟ برای اینکه صاحب هدایه میگه که مرسله صدوق جزمیه که قبول داریم میگه تقمیز عینین، ظاهرش اینه که تقمیز العینین واجب است مطلقا. اطلاق ایماء مگر گفت مخیرید شما بین ایماء برأس و ایماء به عینین در مورد مستلقی. آقا اطلاقش میگه ایماء، خواه این قید زد و مستلقی ایماءش به این نحوه است. شما هم که مثل آسید دچار سهو و نسیان شدید. وحدت حکم مستلقی یک واجب داره و اون ایماء انحلالی که نیست، که مثل اعتق رقبتن اعتق رقبتن مؤمنتن، وحدت حکم دیگه. تو اصول که گفتن در موارد وحدت حکم مطلق حمله بر مقید میشه، چون یک وجوب بیشتر نیست، دو تا وجوب که نداره. وجوب ایمان، این میگه وجوب تقمیز العینین. تقمیز العینین اگر ایمان نبود، خب یعنی صاحب ادای میگه تقمیز العینین ایمان. ایمان مگه چیه؟ ایمان اینه اشاره، ایمان که توش نخوابیده ایمان برست. مرسله صدوق که از نظر صاحب ادای حالا معتبر هست ولو به خاطر عمل اصحاب، میگه تقمیز مستلقی تقمیز العینین میکنه، ایماء مستلقی به تقمیز العینین است. خب موثقه انبار هم گفت ایماء مطلقا، موثقه سما هم گفت ایماء مطلقا در حق مستلقی، نگم ایماء برأس. فرمایش صاحب ادای دقیقه. بله به صاحب ادای ایراد بگیرید که اصلا در روایات تقمیز العینین ما روایت معتبره نداریم، بحث دیگری است. ولی باز اشکال بایخوی سر جای خودش هست که ما در مورد مستلقی ایماء برأس وقتی نداشتیم، راجع به مستجع داریم ایماء برأس قید زدیم، اطلاقات ایماء را در حق مستجع، در حق مستلقی که نداریم ایماء برأس. چرا اطلاق ایماء رو در حق مستلقی تغییر بزنیم به ایماء برأس؟ نه، فوقش مخیر است. اگر مرسله صدوق معتبر نباشد که امر کرده است مستلقی را به تقمیز العینین، فوقش میگفتیم طبیعی ایماء، ایماء برأس ایماء است، ایماء به تقمیز العینین ایماء است. در حالی که مشهور گفتن نه، مستلقی هم اگر میتواند ایماء برأس بکند باید ایماء برأس بکند. شما ممکن است به صاحب حدایق ایراد بگیرید، بگید جناب صاحب حدایق اشتباه میکنی میگی ایماء برأس اطلاقی ندارد که شامل مستلقی بشود، صحیحه حلبی اطلاق دارد، چون در صحیحه حلبی اینجور آمده که عرض می شود خدمتتون که سألته عن المریض اذا لم يستطع القيام و السجود قال يومي برأسه ایماء. ممکن است شما این اشکار رو به صاحب ادای بگیرید که جناب صاحب ادای ایماء برأسم اطلاقش شامل مستلقی می شود. خب صاحب ادای از اول گفته صحیح عربی راجع به مستجع و ان یز عجب حته علی الارض احب الیه، شاید به این قرینه میخواد بگه که این شامل مستلقی نمیشه. حالا ایشون میگه شامل مستجع میشه، ممکنه شما اون را ایراد بگیرید، بگید نه این ظاهرش همون جالسه که یزع جبهته علی الارض، به هر حال ایشون تصریح میکنه میگه این صحیحه شامل مستلقی نمیشه. این که آقای خویی میگن جناب صاحب احمد خود شما این روایات رو مطرح کردی، موثقه سماعه رو مطرح کردی، الا ایماعا موثقه اما رو مطرح کردی، والعجب من صاحب الادای، با اینکه این دو تا روایت رو مطرح کرده بازم میگه ایما دلیل ایما شامل مستلقی نمیشود. آیه صاحب الادای نگفت دلیل ایما شامل مستلقی نمیشود، گفت ایما به رأس شامل مستلقی نمیشود. صحیح حلبی هم که داره ایما به رأس قبول نداره صاحب الادای، که صریحا گفته که این موردش مستلقی نیست. خب این اشکال اولی که آقای خویی وارد است که کلام صاحب حدائق رو دقیق نقل نکردند و اشکالشون به صاحب حدائق وارد نیست. اشکال دوم با آقای خویی این است که خب ایماء به رأس اولا نداره انقدر ته، داره یومی به رأسه و اطلاقش میگه ایماء به رأس شرط ایماء است. اگر عاجز شدی از ایماء به رأس، اصل ایماء واجب است، به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ از صلات لا تسقط به حال، خود شما که جواب دادید گفتید صلات باید باشه تا بگی لا تسقط به حال. نماز بی رکوع و سجود و طهور نماز نیست. از صلات و سلاست و اصلاست، سلسون تهور، سلسون رکوع، سلسون سجود. نماز بی تهور نماز نیست و لذا فاقد و تهوره نماز نداره. نماز بی رکوع ولو به مرتبه ایمایی، نماز بی سجود ولو به مرتبه ایمایی نماز نیست. اگر شارع تغمیز العینین رو مصداق ایما معتبر نداند که مقتضای اطلاقه، یومی به رأسه هست، چون شما یومی به رأسه و ارشاد به شرطیت میدونید، میگید شامل عاجز هم میشه، پس اطلاق دلیل ایما قید میخوره که ایما لابد دن یکونه به رأس. عاجز است از ایما به رأس، با از صلات و لا تسقط و به حال میخوای درست کنی ایما به تغمیز العینین رو، از صلات لا تسقط و به حال. خود شما فرمودید در انتفاع جامع رکوع و سجود ولو به مرتبه ایمایی صحیح اصلا مصداق نداره، چون نماز نیست نماز بی رکوع. کی گفته نماز با تغمیز العین نماز با رکوع ایمایی هست؟ اول کلام تأمل بفرمایید این اشکال ها و اشکال های دیگر، ببینیم قابل جواب هست یا نه. انشاءالله فردا.